سه بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. معترضان جاده‌های منتهی به فرودگاه ایروان را مسدود کردند. رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر خواهان مذاکراتی فراگیرتر با ایران شد. و تهران همکاری دیپلمات جمهوری اسلامی با جبهه پولیساریو و گروه مخالف حکومت مراکش را رد کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. معترضان در ارمنستان جاده‌های منتهی به فرودگاه ایروان، ورودی چند ایستگاه مترو و ساختمان‌های چندین وزارتخانه را مسدود کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده، شهر ایروان تقریباً به حالت تعطیل درآمده و هزاران نفر در خیابان‌ها دست به تظاهرات زدند. نیکول پاشینیان، رهبر حرکت‌های اعتراضی چند هفته اخیر و نماینده پارلمان، روز گذشته از مردم ارمنستان خواست در یک اعتصاب سراسری شرکت کنند. پارلمان ارمنستان در رأی‌گیری روز سه‌شنبه با نخست وزیری آقای پاشینیان موافقت نکرد. او روز چهارشنبه در ایروان درباره اعتصاب سراسری و آینده کشورش گفت:
Everyone's mood is very good. It's kind of not protest but festival and
روحیه همه خوب است و مردم پیروزیشان را جشن می‌گیرند، زیرا برای همه روشن است که پیروزی حتمی است و فقط موضوع زمان است. تظاهرات اعتراضی ارمنستان حدود دو هفته پیش در مخالفت با سرج سرکیسیان آغاز شد. آقای سرکیسیان که دو دوره رئیس جمهوری ارمنستان بود، چند روز پس از پایان دوره ریاست جمهوری با تغییر قوانین انتخاباتی آن کشور از طرف پارلمان به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. وی چند روز بعد و با گسترده‌تر شدن حرکت‌های اعتراضی از این مقام خود کناره‌گیری کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر خواستار مذاکرات فراگیرتر با ایران شد. آقای مکرون روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در استرالیا گفت فعالیت‌های هسته‌ای ایران پس از به پایان رسیدن توافق هسته‌ای جاری در سال 2025، یعنی 7 سال دیگر، و نظارت بیشتر و بهتر بر فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی دو موضوع مهمی هستند که باید در مذاکرات همه‌جانبه مطرح شوند. به گفته آقای مکرون، سیاست بازدارنده بهتر در مورد فعالیت‌های ایران در منطقه خاورمیانه، به ویژه در عراق، سوریه، لبنان و یمن نیز بخشی از این مذاکرات هستند. رئیس جمهوری فرانسه گفته است دونالد ترامپ از این ایده او برای رسیدن به توافق جدیدی با ایران استقبال کرده است. امانوئل مکرون بر لزوم دستیابی به توافقی فراگیر تاکید کرده و گفته است هیچ کس خواهان جنگ و افزایش تنش‌ها در منطقه نیست. قرار است دونالد ترامپ تا روز 22 اردیبهشت تصمیم نهایی خود را درباره تعلیق مجدد تحریم‌های هسته‌ای ایران اعلام کند. ایران بارها اعلام کرده که توافق هسته‌ای قابل مذاکره نیست و درباره برنامه موشکی‌اش و نقش جمهوری اسلامی در منطقه نیز با هیچ کشوری وارد گفتگو نخواهد شد. وزارت خارجه ایران اظهارات وزیر خارجه مراکش در مورد ارتباط سفارت جمهوری اسلامی با جبهه پولیساریو و گروه مخالف حکومت آن کشور را رد کرد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه، روز چهارشنبه گفت اظهارات منتسب به وزیر خارجه مراکش مبنی بر همکاری یکی از دیپلمات‌های ایرانی با جبهه پولیساریو نادرست و خلاف واقع است. روز سه‌شنبه ناصر بوریتا، وزیر خارجه مراکش، اعلام کرد که کشورش روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع و سفیر ایران در رباط را اخراج خواهد کرد. آقای بوریتا گفته بود حزب الله لبنان که از طرف جمهوری اسلامی حمایت می شود با جبهه پولیساریو در ارتباط است و سفارت ایران در الجزایر زمینه دیدار نمایندگان دو گروه را فراهم کرده است. مهمترین خبرهای ایران و جهان رو شنیدید. سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای ایران واکنش‌های گوناگون رو به همراه داشته. آلمان، فرانسه و آژانس انرژی اتمی هم از جمله کشورها و نهادهایی بودند که در این باره اظهار نظر کردند. جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل، در گفتگو با همکارم نازافرین میرزا خلیلی به تحلیل این واکنش‌ها پرداخته.
به نظر من در کلیه موارد دولت‌های اروپایی و سازمان آژانس انرژی هسته‌ای یک واکنش احتیاط آمیزی داشتن و یا درست برعکس اسرائیل نتیجه گیری کرده بودن. اونا گفتن که دقیقا به همین دلایل هست که توانایی‌های ایران رو ما در اون زمان در نظر گرفتیم و تصمیم گرفتیم که با ایران معامله اتمی بکنیم. بنابراین این معامله معامله خوبی است و موجه هستش. البته فرانسه و آلمان راه بررسی بیشتر رو برای آژانس باز گذاشتند. آژانس هم بدون اینکه وارد جدل مستقیمی با اسرائیل بشه اعلام نظر کرد که بر مبنای مدارک موجود هیچ دلیل معتبری در جهت تایید ادعای اسرائیل در اختیار نداره. این برداشت که آژانس اون رو ارائه کرده با سندی که در زمان جورج دبلیو بوش در سال 2007 و از طریق مدیر دفتر سازمان اطلاعات ملی آمریکا منتشر شد هم تطبیق داره و بنابر اون سند اینطور نتیجه گرفته شده بود که ایران دست کم از اواسط سال 2007 به بعد برنامه تسلیحات اتمی خودش رو متوقف کرده و بنابراین اراده سیاسی برای تولید تسلیحات اتمی در ایران از اون زمان وجود نداشته. بنابراین افشاگری‌های اسرائیل استدلال اروپا و آژانس رو بیشتر تقویت کرده و اون رو تضعیف نکرده. البته کاخ سفید هم گفته که اون رو مطالعه خواهد کرد، ولی من بعید میدونم کاخ سفید و یا نتیجه مطالعات کاخ سفید بخواد یافته‌های سازمان CIA رو در سال 2007 نفی بکنه.
حالا اهداف اسرائیل از این که شما میگین افشاگری اتمی چی بوده و تا چه اندازه در رسیدن به هدفی که داشته موفق شده؟
در درجه اول اون چه که اسرائیل ادعا میکنه در بهترین وضعیت دستیابی اسرائیل به یک مجموعه از مدارکی است که ظاهراً در بیابانای شورآباد بایگانی شده بود و اسنادی نیست که نیات ایران رو نشان بده، برای اینکه مربوط به قبل از معامله اتمی است و به قول معروف از اون دودی خارج نمیشه. اما از نظر اسرائیل ایران دشمن شماره یک اسرائیل است، با حضور پررنگ منطقه‌ای موجودیت اسرائیل رو تهدید میکنه. بنابراین هر جور که اسرائیل بتونه ضربه ای به ایران وارد بکنه این دشمن رو تضعیف کرده و اسرائیل با توجه به جو موجود و مساعدی که در دولت آمریکا وجود داره خواسته از این فضا استفاده بکنه در آستانه رسیدگی برای مسئله برجام بتونه از کاخ سفید به اصطلاح تصمیمی رو توقع داشته باشه که امنیت اسرائیل رو بیشتر تایید بکنه. بنابراین تصمیم نهایی در واقع بستگی به کاخ سفید خواهد داشت.
به این ترتیب تا چه اندازه احتمال داره مجموعه این اطلاعات بر تصمیم گیری دونالد ترامپ در مورد برجام تأثیر بذاره؟
به نظر من تا این لحظه هنوز رئیس جمهور آمریکا تصمیم خودش رو نگرفته، اما دست کم یکی از اظهاراتش نشون میده که در صورت لزوم حاضر با ایران مذاکره هم بکنه یا اینطور ازش استنباط میشه. بنابراین تصمیم نهایی این استش که تا چه حد ایران این سیگنال رو به موقع بگیره و بخواد وارد مذاکره بشه که روی تصمیم نهایی آمریکا تأثیر بگذاره. خیلی شباهت داره به واکنش کره شمالی به خواستهای آمریکا و این احتمال وجود داره که به نوعی این رابطه برقرار بشه.
در این میان ایران چه رویکردی میتونه داشته باشه؟
این رویکرد با توجه به یک آرچماز سیاسی اقتصادی که الان چه در سیاست داخلی و چه در سیاست بین‌المللی ایران مشاهده میشه، حول محور برجام میچرخه و نیاز به عقلانیت سیاسی به محاسبه دراز مدت امنیت ملی داره. اگر ایران بتونه محاسبه رو درست و به موقع انجام بده، باید یک چارچوبه قابل قبولی برای مذاکره پیدا بکنه و به احتمال زیاد اون مذاکره هستش که میتونه آینده روابط ایران رو و سرنوشت برجام رو تعیین بکنه.
جلیل روشندل به پرسش‌های همکارم نازافرین میرزا خلیلی پاسخ می‌داد. رامین حسین پناهی، فعال سیاسی و عضو حزب کمله کردستان ایران که حکم اعدامش از طرف دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران تایید شده، روز گذشته برای انجام مقدمات اجرای این حکم به قرنطینه زندان سنندج منتقل شد. امجد حسین پناهی، برادر رامین، در آلمان در گفتگو با همکارم شهرام میریان ابتدا درباره چگونگی اطلاع از خبر جابجایی برادرش در زندان سنندج خبر داده است.
رامین حسین پناهی، فعال سیاسی کرد، مدتی پیش حکمشون در دیوان عالی کشور تایید شد. روز گذشته به وکیل و خانواده ابلاغ کردن این حکم به مرحله اجرا رسیده. برادر دیگمون افشین حسین پناهی از فعالان مدنی و محیزیستی که به 5 سال زندان محکوم شده و همکنون در زندان سنندج هستش به خونه زنگ زده، گفته به زندان مراجعه کردن، حکم کتبی در دست داشتن. حکم کتبی مبنی بر این که پنجشنبه ساعت 5 صبح حکم رامین اجرا میشه. بعد از اون رامین به یک مکان نامعلومی منتقل کردن. حدس و گمانه اینه که قرنطینه زندان باشه. تا کنونم هیچ خبری از رامین نداریم و نمیدونیم در چه شرایطی هستش.
وکیل رامین آقای امجد حسین پناهی در گفتگو با رادیو فردا گفته که ما همچنان پیگیر این پرونده هستیم و رامین بیگناه هست.
در بیگناهی رامین شکی نیست. خب امیدوارم پیگیر بشن و بتونن حکم متوقف کنن، اجرای حکم، ولی متاسفانه خبرها ناامید کننده هستش. امیدوارم با تلاش وکیل، جامعه جهانی، جامعه مدنی بشه جلوی اجرای حکم نگه داشت، ولی متاسفانه حکم به مسئولین زندان ابلاغ شده، به خود رامین هم ابلاغ شده. از طرف دیگه این مدت متاسفانه وزارت اطلاعات پنهان کاری کردن در مورد روند پرونده، و وکیلم قبلا گفته بود این پرونده به طور نرمال تی نمیشه و سریعا تی میشه. ما هم تو بیانیه خانواده اینو گفتیم. سوگمانای ما بر این که اینا قصد فوری اعدام رامینو دارن داره درست از آب در میاد، و امیدوارم این 24 ساعتی که مونده حکومت دست نگه داره و این جوان 24 ساله بی اعدام نکنه، و امیدوارم با تلاش جامعه ایران آزادی خوان بتونیم جلوی این اجرای این حکم بگیریم. روند پرونده خیلی سریع داره طی میشه، و به قول فعالان مدنی اینا بعد از زیما احتیاج دارن یکی رو اعدام کنن، زهر چشم بگیرن از این مردم که به خیابون ریختن، اعتراض کردن، علیه حکومت شعار دادن، و احتیاج دارن توی این شرایط یک فعال سرشناس رو اعدام کنن. و متاسفانه این طور که شواهد و مدارک حاکی است، اینا عزمشون جدی هستش که رامین حسین پناهی جوان 24 ساله و فعال سیاسی کرد رو اعدام کنن.
آقای امجد حسین پناهی، پدر و مادر شما پس از شنیدن خبر انتقال رامین به قرنطینه زندان سنندج الان در چه وضع حالی هستند و چه می کنند؟
بله، پدر و مادرم هم امروز جلوی زندان سنندج تحصن خواهند کرد. امروز در بیشتر شهرهای اروپا اکسون و احترازات داریم، در آلمان هم همینطور. از تمام ظرفیت‌های مدنی استفاده خواهیم کرد، به این معنا چون ما خانواده‌ای بودیم همواره راه حل و مقابله یا مبارزه علیه همچین حکمایی و مبارزات مدنی میدونیم، و قطعا به این مبارزات متوسل میشیم. از پدر گرفته تا مادر، خانواده، به انواع اشکال مختلف به مبارزات مدنی متوسل میشیم با کمک فعالان مدنی در داخل، اینجا با کمک جامعه جهانی و فعالان مدنی. امیدوارم دولت ایران صدای این همه رو بشنوه، اجرای این حکم متوقف کنه و نظر رامین اعدام بشه.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
و ادامه میدیم بخش خبری رادیو فردا رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظرتون رو در مورد مخصوصا فیلترینگ تلگرام با ما در میون گذاشتید.
در اخبار میشنوم که جوونی رو که بیگناه بوده اعدام کردن، الان یه جوون دیگه هم منتظر اعدامه. تو ویدیوهایی که پخش میشه میبینم مردم جمع میشن، تخمه میشکنن، فیلم میگیرن، سوت میزنن، هورا میکشن. یه دختری رو تو خیابون مامورا کتک میزنن، مردم فقط فیلم برمیدارن و نگاه میکنن. یه کاسبکاریو که بابت روز عیدش یه روز تعطیل کرده مغازشو، به جرم بهایی بودن میریزن مغازشو پلمپ میکنن، درآمدشو ازش میگیرن، و بقیه مغازه‌دارای محل فقط نگاه میکنن، سکوت میکنن. نمیدونم اون مرام پهلوانی که میگفتن ایرانی ها دارن، اون که میگفتن بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، کجا رفته دقیقاً؟ واقعا سکوت تا کی؟
آقای روحانی به عرض چی کار دارین؟ این دیگه چیزی نیست که فرمایشی باشه. اگر میخواین عرض بیاد پایین، ریالو تقویت کنین، اگر راست میگین البته. بعد از 40 سال نفهمیدید دست روی هر چی بذارین خرابش میکنین.
آقای روحانی جلسه میذاری برای قدردانی از کارگرا؟ میدونم قدردانی ازشون میکنه که این بنده خداها یه سال تونستن بدون حقوق زنده بمونن. آخه یک کارگر یک سال 6 ماه حقوق نگیره چجور میتونه زندگی بکنه؟ خودتو اگه یه روز به تو حقوق ندن اصلا میای سر کار؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب کم کم به ساعت 3:15 و پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما شما همچنان با رادیو فردا همراه بمونید با موسیقی رادیو فردا، چون تنها 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها باز خواهم گشت.